بسم الله الرحمن الرحیم. من خود ای ساقی از اون شوق که دارم مستم، تو به یک جرعه دیگر ببری از دستم. هرچه کوته نظرانند بر ایشان پیمان، هرچه کوته نظرانند بر ایشان پیمان، که حریفان ز می و من ز تأمل مستم. با سلام خدمت بینندگان عزیز، دوستان خوب و همراهان همیشه صمیمی برنامه معرفت. همطور که استعداد دارید، سیری داریم در اندیشه های ناب ابو علی سینا و از تفسیر و رمزگشایی های حضرت استاد هم بهره میبریم. حضرت استاد یکی از نشانه های نوابغ بو علی بیان بعضی از اصطلاحاتی که قبل از او در فلسفه ما، در عرفان ما سابقه نداشته، کاربرد نداشته، و خلق این واژه ها برای حل بسیاری از معضلات عقلی و معرفتی و فلسفی. یکی از اون مطالبی که اینجا فرمودید اصطلاح عرفان عقلی که جناب بهمنیار هم به دنبال توضیح این مطلب هست که عرفان عقلی رو به عرفان فطری تعبیر میکنه و عرفان عقلی، خب معمولا بین عرفان و عقل یه دخت کشی هایی میکنن، میگه مناسبتی وجود نداره. این اصطلاح عرفان عقلی رو توضیح بفرمایید تا من کاربردش رو عرض بکنم از نگاه مسینا.
بسم الله الرحمن الرحیم. خب یکی از بنیادی ترین مسائل رو شما با طرح این سوال مطرح کردید. واژه ها همطور که شما اشاره کردید و ابن سینا به کار برده، نقش خیلی تعیین کننده دارن. واژه ها بی خودی بر زبان آدم جاری نمیشن، واژه های بار فرهنگی، بار معنایی دارن. اصلا واژه از معنی جدا نیست. ما اینجا در این سوالی که شما مطرح کردین سه تا واژه به کار رفت: عرفان، عقل، فطرت. این سه تا واژه است. هر سه تا واژه هم ریشه قرآنی داره. کلمه فطرت در قرآن آمده، قرآن کریم آمده، فطرت الله التي فطر الناس عليها. کلمه عقل، خود عقل نیامده در قرآن، ولی ماده عقل، یعقلون، تعقلون، لا یعقلون، این آمده. ولی خود کلمه عقل نیامده، ولی اشتقاقات عقل یعنی یعقلون و تعقلون و لا یعقلون اینا فراوان آمده. و کلمه عرفان که معرفت، کلمه معرفت، لا یعرفون و یعرفون، اینا در قرآن آمده. این واژه های قرآنی است به یه معنی، یا خودش آمده یا اشتقاقاتش، مشتقاتش. عقل چنون که میدانی شاید در ذهن همه مردم واژه آشنایی است. کسی عقل داره، تعقل داره، یعنی خوب میفهمه، یعنی فهم عقلانی داره. البته فهم هم از عقله، یه فهم حسی داریم، فهم خیالی داریم، فهم وهمی داریم و فهم عقلانی که بالاترین مرتبه فهم، فهم عقلانی. از عقل هم ما بالاتر چیزی نداریم در هستی، در هستی از عقل، در هستی عالم امکان، در عالم امکان از عقل چیزی بالاتر نداریم. اگه شما چیزی سراغ داری به من بگو. آسمان و زمین و فلک و ملک بالاتر از عقل نیستن، همه اینا تحت سیطره عقل اداره میشه. ببینم عقل در عالم به وجود میاد، عقل عالم رو اداره میکنه. آقای افتادی
عقل مدیر عالمه.
تمام شد. مدیر بالاتره یا اداره شونده؟
مدیر.
تمام شده رفت. این فرمول ساده است. و بعضی فکر کنه اول عالم بوده، حالا بعد تکامل به عقل پیدا شده در عالم. این حرف بی ربطیه. اصلا عالم بر اساس عقل به وجود اومده. اداره این عالم بر اساس عقل و علمه و آگاهی. البته اراده و آگاهی خداونده، ولی خداوند میگه من عقل اول آفریدم. اون عقل اولی که این عالم رو اداره میکنه. پس عقل بالاتری مرتبه فهمه، فهم عقلانی. عرفان هم در لغت، چون با هر کتاب لغتی مراجعه کن، عرفه یعنی شناخت، عرفان یعنی شناختن. منتاش حالا بعضی هم میگن شناختن شهودیه، یه وقت با استدلال چیزی رو میبینی میشناسی، یه وقت میبینی، یه وقت استدلال میکنن. مثلا فرض کن یه وقت میگن که شما یه دودی پشت این دیوار بلند میشه، این تصاعد دود استدلال میکنی که لابد یه آتشی هست، یه هیزم اینجا میسوزد که دود هست، این هم یه نوع فهم. یه وقت میری خود آتش رو میبینی، هر دو شناختن آتش. یه وقت از طریق دود به وجود آتش پی میبری که پشت این دیوار آتشی هست که دود متساعده، این آگاهیه. یه وقتی میری خود آتش رو میبینی، هر دو شناخته، کدوم قوی تره؟
اونی که میری میبینی.
میبینی. شاید هم بعضی ها بگن دود، حالا این خود جای بحث داره. عرض کنم که حالا بعضی ها میگن شناخت عرفان، شناخت عرفانی بالاتره، بعد من شناخت عقلی، بعد من خواهم گفت اینه یکی میشه،
مراتب یقین،
من نظر خود مثلا انجام خواهم گفت. اینم دو واژه، که واژه عرفان که شناخت معرفت، حالا شهودی یا عقلانی که بعد من سرانجام خواهم گفت شهود به عقل بر میگرده. از این سه واژه‌ای که در این پرسش شما مطرح بود، یه واژه دیگه باقی میمونه، فطرت. فطرت. پس عقل رو فهمیدیم، عرفان رو فهمیدیم که هر دو معنی شناخته، شناختن، آگاه شدن. فطرت که در قرآن کریم هم آمده، فطرت الله
التي فطر الناس عليها فأقم وجهك للدين
حنیفا. فطرت در لغت معنی خلقته، فطره یعنی خلقه، فطر السماوات والارض یعنی چی؟ یعنی خلقه،
خلقه.
فاطر السماوات والارض یعنی چی؟
خلق کننده آسمان ها و زمین.
البته خلقه تو شکافتن هم هست، یعنی شکافتن هم هست، یعنی تو گوی شکافته میشه، یعنی چی؟ همیشه از هم جدا میشه، ولی آفرینش هم هست. فاطر السماوات یعنی خالق السماوات، این معنی لغویشه.
در فطره یه ازلیتی هم نهفته.
همین. حالا سوال میخوام بکنم، حالا کم کم میخوام به این نتیجه برسم، وقتی خالقه، فطر خلقه است و فاطر خالق خداوند ازلی و ابدی است، خلقت بر اساس آگاهی انجام میشه یا ناآگاهی؟
خلقت که بر اساس آگاهیه.
خیلی خوب، اگر آگاهی نبود خلقت چه معنی میداشت؟
هیچ معنی.
از جوهر خلقت
آگاهی و علم،
که همون جوهر فطرت باشه، جوهر فطرت آگاهی، فطرت الله، فطرت انسانی. این روزا هم خیلی مد شده، میگن فطریه، یه چیزی که یه جاش توش میمونن، بعضی آقای وقتی یه جایی میمونن میگن فطریه دیگه. بله، فطریه یعنی چی؟ فطریه معنیش یه چیزی، یعنی اگه بپرسی جواب درست میگن ذاتیه، مثلا
تو سرشته.
سرشت یعنی چی؟ وقت خود سرشت پر سرشت یعنی چی؟ آخه این واژه به واژه معنی کردن دوچار مشکل میکنه آدم. حالا سرشت یعنی چه؟
بله،
سرشت یعنی سرنوشت، سرنوشت یعنی سرشت، سرشت یعنی ذات.
بله.
و ذات یعنی چه؟ مشکل دوتا میشه، خود ذات حالا بیا معنی کن، مصیبت میشه اگه بخوای ذات رو معنی کنی، که ذات یعنی چی؟ هر چه بگویی، چه سرشت باشه، چه سرنوشت باشه، چه فطرت، اگر عقلانیت نباشه، نه فطرت فطرته، نه سرشت سرشته، نه سرنوشت، اگر آگاهی نباشه. پس فطرت بالملازمه به معنی آگاهی،
جوهر همه اینها آگاهی،
جوهر همه چیز آگاهی. اجازه بدید حالا که این مسئله رو از ابن سینا طرح کردید، من به یک حدیثی تمسک بکنم. این حدیث رو من دو جا دیدم، در چند سال پیش، شاید 20 سال پیش، در یکی از کتب شیعی دیدم که راوی از امام صادق علیه السلام نقل میکنه که حضرت فرمود قلب عقول. قلب، آخه قلب رو بعضی غیر از عقل میدونن، میگن عقل یه چیز، قلب یه چیز دیگه.
الهی حبلی قلبا عقول،
قلب عقول، میگن عقل یه جا دیگه است، قلب یه جا دیگه است، ولی امام صادق میگه قلب عقول. عقول یعنی چه؟ صفت مشبهه
عقل
و مبالغه آمیز عقل، یعنی خیلی عاقله، قلب خیلی عاقله، قلب خیلی عاقله، اصلا عقل مال قلبه. اخیراً که تازگی باشه، مثلا شاید یه ماه پیش در یک کتابی که یک کتابی از کتب اهل سنت دیدم، این حدیث با یه اضافه منتاش اون نقل نمی‌کنه از کیه، اهل سراوی اهل سنت، دو واجب کار میبره خیلی زیبا، میگه قلب عقول و لسان سعول. قلب عقول و لسان سعول، قلب عاقله و زبان سعول، مبالغه سائله یعنی سوال کنه، زبان میپرسد قلب تعقل میکند. ببین چقدر زیبا عبارت، لسان سعول و قلب عقول. ببینم حالا از قلب عقول میگذرم که قلب کارش عقلانیته، درک قلبی اگر عقلانیت توش نباشه یعنی چی؟ یعنی میگه من با قلبم ادراک میکنم، یا حتی میگه اهل مکاشفه هم، من مکاشفه شد میگن خیلی اهل طریق، اهل طریق. شما از این آقایون بپرس که وقتی برات مکاشفه میشه، مکاشفه یعنی چی؟ یعنی چیزی میبینی؟ با چشمی میبینی؟ میگه نه با چشم دلم میبینم. اینو جواب دادن و من باشون سوال، خیلی خوب با چشم دلت میبینی، چیزی رو میبینی با چشم دل، اون چیزی که میبینی معقوله یا نامعقوله؟ چه جواب میده به شما؟
معقول باید باشه.
اگه نامعقول باشه قابل اعتناست؟
نه.
ولو مکاشفه؟
نه.
یه چله نشستی 40 روز روزه گرفتی، نماز خوندی، چله نشستی، حالا یه چیز برات مکاشفه شد، من تا اینجا باید میام، قبول مکاشفه شو، اهل مکاشفه آقا
مشاهده شون عقله.
آره، حالا که مکاشفه شد و دیدی، من سوال ازت میکنم، این چیزی که دیدی و فهمیدی با موازین عقل منطبقه یا نه؟ جواب چی میده؟
اگه میگه آره،
اگه بگه معقوله، پس همون چیزی که دیدی و مکاشفه همون معقول بودنه، اعتبارش به اینه که معقوله. اما اگه معقول نباشه و نامعقول باشه اعتبار داره؟
نه.
پس مکاشفه به چه دردی میخوره بدون عقل؟
هیچ.
آخه سوال شما از ما از عرفان عقلی پرسیدی. اگر مکاشفه اهل کشف، هر کی باشه اهل کشف، نامعقول باشه،
من
یعنی اجتماع نقیزن توش باشه، به تناقض منتهی بشه، این کشف اعتبار داره یا نه؟ جواب به من بدین.
نه، هیچ اعتباری نداره.
پس کشف به ماه و کشف صرف نظر از انتواقش به موازین عقلی چه اعتباری داره؟ به من
اعتباری نداره.
اعتبار نداره. پس میرسیم به اصالت عقل. اینجا اجازه بده، چون این مسئله مهمه رو شما مطرح کردی، من بیشتر باز کنم این مسئله رو. به ذهنم آمد خیلی مسئله مهمه رو شما امروز مطرح کردی آقای لاریجانی. ببین ایمان، بریم تو ایمان، اونم قلبیه دیگه، همه میگن ایمان قلبی، بله بسیار خوب، ما مؤمن زیاد داریم، حالا مؤمن مسلمان، مؤمن شیعه، مؤمن بودایی، مؤمن مسیحی، مؤمن یهودی، مؤمن بس، اینا مؤمنن همشون. یه یهودی مؤمن نی؟ به دین خودش؟ چرا؟ یه مسیحی به مسیحیت خودش؟ یه بودایی به بودایی خودش؟ اینا مؤمنن دیگه. خب ایمان چیه؟ میگن قلبی، یه گره قلبی داره
رایش.
بعد میگن در ایمان یقین شرطه، اگه یه مؤمنی یقین نداشته باشه به اون چیزی که بهش ایمان داره، این مؤمنه یا نه؟
ها؟ بخیر.
شکاک مؤمنه؟
بخیر.
نه، مؤمن باید یقین داشته باشه.
بسیار.
یقین یعنی چی؟ اینا یه مسائلی است که متداوله ولی کمتر روش فکر شده. یقین یعنی احتمال خلاف ندی. اگر احتمال خلاف شه بدی بازم یقینه؟ ها؟
نخیر.
شما یقین داری اینکه میز مدور، احتمال خلاف شه نمیدی. اما اگه از دور ببینی و احتمال بدی نه من اشتباه می‌بینم، شاید مدور نباشه، مثلا مربع باشه. واقعا میتونی بگی یقین دارم؟
نه.
که یقین داری الان که می‌بینی مدوره.
مدوره.
الان احتمال خلاف نمیدی، پس یقینه. پس یقین جایی است که احتمال خلاف درش نباشه. تا اینجا اومدیم. باز یه سوال دیگه شما دارم. یقینی که بر انسان حاصل میشه به هر نحوی، حالا کشفی، استدلالی، موهبتی، اکتسابی، با اونا کار ندارم، طرق حصول یقین رو کار ندارم، از هر راهی میخواد یقین حاصل بشه. منتش آدم ها مختلفند، بعضی ها زود یقین پیدا میکنن، بعضی ها دیر. به قول علمای علم اصول میگه که بعضی اینقدر خوشباورن که یک کلاغ میپره یقین پیدا میکنه. حالا چه ارتباطی بین پریدن کلاغ و یقین حاصل کردن این هست؟ آدم های خوشباور زود یقین حاصل میکنن، آدم های دیر باور نه اینکه یقین حاصل نکنن، یقدر دیرتر، سختتر به یقین میرسن، به آسونی یقین پیدا نمیکنن. اینه که میدونی که تفاوت بین آدم ها هست. هرچه آدم ها خوش باورتر باشن زودتر یقین حاصل میکنن. حالا خوش باوری خوبه یا دیر باوری؟
بسیبی این کدوم ما رو به یقین میرسه.
خوش باوری زودتر یقین پیدا میکنه. نه تنهایه و به چه یقینی برسی؟ آخه یقین هم انواع اقسام داره. حالا من وارد اون بحث نمیشم چه یقینی، خواهم رو ماهیت یقین صحبت کنم. بالاخره آدم های خوشباور زودتر یقین حاصل میکنن، بچه ها زودتر یقین پیدا میکنن. هرچی مامانش بگه اون باور داره، احتمال خلاف نمیده، میگه مامانم گفته. حالا تو هرچی بگه خب مامانت بی خود گفته، میگه نه تو بی خود میگه، مامان من گفته. یه بچه قول مامانش یقین حاصل میکنه یا نمیکنه؟
چرا
میکنه دیگه، خوشباور. اما خب حالا این ساده باوری هرچی بالتر، یه آدمی که یه قدری دقیق‌تر فیلسوف یعنی تداعی ذهنی داره، ذهن وقاد داره، یه قدری دیرتر یقین حاصل میکنه. سرانجام به این سوال میخوام برسم، آقای لاریجانی، حصول یقین در انسان اختیاریه یا غیر اختیاری؟
اختیاریه.
یعنی شما با اختیار یقین حاصل میکنی؟
من با اختیارم دنبال یقین میرم.
هم دنبال یقین میری، اما حصول یقین را از کرد. شما با اختیار دنبال یقین میری، اهلا و سهلا. شما با اختیار میری برای اینکه به یقین برسی، شکی درش نیست. اما وقتی یقین در شما پیدا میشه، تحقق پیدا میکنه، حصول یقین
نه.
با تصمیمه یا باید بیا؟
اون دیگه همون صراحت عقل دیگه.
نه من اینجا منظورم اختیاری و غیر اختیاری بودنشه. سوالم تو اختیار.
نه اونجا نه، اونجا
مقدماتش اختیاریه، شما باید بری برای تحصیل یقین، این اختیاریه، با تصمیم باید بری کوشش کن. اما اون لحظه که یقین تحقق پیدا میکنه و حاصل میشه، با اختیار حاصل میشه یا بی اختیار؟
اونجا دیگه عنایت ازلی دیگه، حضرت حق.
نه یعنی اختیار شما نیست. بسیار خوب. خب حالا اگر حصول یقین به اختیار نیست، من چه نقشی دارم درش؟
اگه به اختیار من باشه که من دارم، پس چرا دوباره دنبالشم؟
نه اونی که یقین داری که دنبالش نمیری،
همون حصولشو.
نه اگه اونی که یقین داری که یقین داری دنبال یقینیات خودت نمیری، اونجایی داری میری که یقین نداری میخوای به دست بیاری. چیزی که بهش یقین داری دنبالش میری؟
نه.
شما میدونی دو
بارم که دیگه نمیرم.
شما دیگه نمیرم. تحصیل حاصله، تحصیل حاصل ما یه چیزی که حاصله که تحصیل نمی کنی. علما میگن تحصیل حاصل محاله. اگه شما یقین به چیزی داری میری برای تحصیل یقین دیگه؟
نه.
نمیری دیگه، حاصله، خود یقین حاصل. حالا اگر یقین غیر اختیاری نیست، چگونه میتونی ارزش گذاری کنی؟
هیچ.
دو راه داره برای ارزش گذاری. میتونی ارزش گذاری کنی که یقین من نسبت به ایمان من ارزش داره. یکی اینکه مقدماتش اختیاری بوده، خودش اختیار نبوده، مقدماتش اختیاری بوده، رفتم کوشش کردم تا یقین حاصل شد، پس اونجا اختیار من بوده، ارزش داره. یه راه دیگه هم داره برای ارزش گذاری، اینو کمتر کسی توجه کرد. اون که جواب بده که من چون به مقدماتش کوشش کردم، به اختیار کوشش کردم، پس من میتونم ارزیابی کنم که زحمت کشیدم برای من ارزشمنده. اگر که خود حصول یقین اختیاری نبوده، مقدماتش اختیاری بوده.
درست.
این جواب خوبیه. یه راه دیگه هم داره برای اینکه ارزش گذاری کنی برای یقینت، هرچند ولو حصول یقین غیر اختیاری بوده. شما الان که یقین داری، به بسیاری از چیزها یقین داری، به بسیاری از چیزها میتونی تو اموری که مورد یقین شماست یک مطالعه دیگر بکنی، بررسی کنی. اگر احیانا در این سازمان فکری شما که یه سازمانه، یه نقشه است، سازمان فکر شما یه نقشه است که بسیاری از یقینیات در اونجا منعکسه، اگر در داخل امور یقینی به یک امر یقینی برخورد کردی که دچار تناقض با یقینیات دیگرت، یعنی بین دو امر یقینی شما احیانا تناقض پیدا شد، چه بسا؟ پس اگه کسی در دایره یقینیاتش مثلا نسبت به 100 تا چیز یقین داره، 50 تا 100 تا 1000 تا هر چی دایره یقینیاتش چقدر باشه، اگر بررسی کنی چه بسا ممکنه هم هست نباشه، چه بسا برخورد کنی که بین یقین به این شی و یقین به این شی تناقض هست. اگر احیانا در دایره یقینیات خودت به یک تناقض برخورد کردی، چه اتفاق میفته؟ یک تناقض اگر در دایره یقینیات شما پیدا شد، تمام نقشه جغرافیایی آگاهی شما رو به هم میزنه، یعنی همه رو خراب میکنه. چون تناقض وقت که آمد نشون میده که این سیستم
ناقص بود،
این سیستم ناهماهنگه، با هم هماهنگی نداره. با یک با پیدایش یک تناقض همه این سیستم به هم میخوره. حالا شما اینجا لازم هست که در یقینیاتت یک تجدید نظر بکنی و ببینی که آیا
کجای را
تناقض هست یا نیست، یا لازم نی؟
چرا لازمه دیگه،
اینم یه نوع معرفت. اینه کمتر بهش توجه میشه. اون که میگه من در مقدماتش رفتم زحمت کشتم حق داره، خب حالا یقین حاصل شده باری کلا، خب کاری کردیم. اون ارزشتم اون اجرتم مشکوره که رفتی زحمت کشتی. اما اینجا دوباره باید نظر بکنیم و نظر کردن در معلومات همیشه واجبه. اصلا خود نظر کردن واجبه. توجه کن بعضی از متکلمین چقدر حرفای دقیق زدن، گفتن نظر کردن واجبه. آقا گاهی شما واجب رو به اعمال نسبت میدید، مثلا من نماز خوندم، اون چی که عمله واجبه، روزه گرفتن واجبه، نماز خوندن، حج رفتن واجبه، اما نظر کردن یک کار فکریه. بعضی از متکلمین ما خوب گفتن خود نظر کردن واجبه. یعنی چه نظر کردن واجبه؟ یعنی واجب است که شما فکر کنی. یکی ممکنه بگه آقا واجب فکر کردن تکلیفه. بله بله، واجب است که فکر کنی، اصلا فکر کردن واجب است برای شما. یه متکلم دیدم از این قوی تر رفته، میگه نه تنها نظر کردن و فکر کردن واجبه، یه مرحله قبلش هم واجبه. قبل از فکر کردن نظر کردن چیه؟ قصد بر فکر کردن. توجه کن، قصد بر فکر کردن مقدمه یا فکر کردن؟
قصدش،
قصد مقدم. میگه حتی قصد بر فکر کردن واجب، واجب است که شما قصد کنی که فکر کنی و بعد واجب است که فکر کنی. ببین چقدر تو کجاها رفتن، یعنی برای آگاهی و معرفت چقدر ارزش قائل بودن. بعد از این مقدمات طویلت به چه نتیجه میخوام برسم؟ اون سه واژه‌ای که شما فرمودی، عقل و عرفان و فطرت، از یک آبشخور ناشی میشوند، یک آبشخور دارن. اون آگاهیه، حالا اسمش معرفت بذار، اون معرفت هم باید با عقل تنظیم بشه. اگر یک معرفتی با عقل تنظیم نشد، هر چه باشد و برخلاف عقل شد، یعنی توش نقیض تناقض توش پیدا شد، این مکاشفه یا این شهود ارزش داره یا نه؟
نداره.
مکاشفه ای که توش تناقض پیدا شد
نداره،
نداره. پس میزان چیست؟ میزان آگاهی ما با چی؟ ما با چی آگاهی رو تنظیم کنیم؟
با عقل.
با عقل. عقل ترازوست. شما اجناس رو با چی میکشی؟
بله،
سیب، برنج، گندم، نان، با چی؟ با یه ترازو. خب آقای لاریجانی، حالا ترازو هر چیز هم مختلفه، طلا رو با قیراط، نان و سیب و سیب زمینی و امثال زاریک با این ترازوهای معمولی، یک کامیون چند تنی رو با چی وزن میکنن؟
باسکول.
باسکول، آفرین بر شما. باسکول با قیراطی که باش طلا میکشه فرق داره ها؟
بله بله،
هر چیزی میزان خودشو داره. آگاهی رو با میزان عقل شما میزان میکنید. حالا سوال، من امروز بیشتر از شما سوال میکنم به جایی که شما از من سوال کنید. اگر همه چیز با میزان، میزان ترازوه، ترازو، ترازو دیدی در دادگستری سابق؟ حالا هم هست.
آره،
یه میزان، عکس میزان دیدی؟
میزان عدل،
ساختمان دادگستری، این میزان عدله. یعنی ما اینجا حق و باطل رو میزان داریم. خب اون میزان قاضی میزانش چیه؟
عدل،
شرع و عقل. بله، شرع و عقل، این میزان با ترازو میذاره، این حق این باطل، اینقدر موازنه هست، اینقدر ناموازنه هست، اینا حکم میکنه. پس میزان. حالا اگه یه رندی از شما پرسید که خب همه چیزو با میزان شما میکشی، خود میزان چطوری تنظیم میکنه؟ خود میزان با چی تنظیم میشه؟ جواب،
میزان با عقل تنظیم میشه.
صدا آفرین بر شما، صدا آفرین. ببین مولوی، یک مصرع از یک بیت مولانا میخوام بخونم، یه مصرع، اینم نهی شعر تمام. هم ترازو را ترازو راست کرد. یعنی چه هم ترازو را ترازو راست کرد؟
یعنی هم عقل را عقل میزان است.
و عقل با چی تنظیم کنم؟
با خود عقل،
با خود عقل. موازین عقل، منطق موازین عقله. منطق عقل رو ساخته یا عقل منطق رو ساخته؟
عقل، عقل منطق درست.
صدا آفرین بر شما،
هم میسازه هم ترازوش.
ها، خودش میزان میزان هاست.
آره استاد، حالا من هنوز سوالم این که یقین حصولی یا وصولی؟
حالا میرسیم به پرسش های.
خب استاد، اونقدر این واژه عرفان عقلی حامل معانی فراوانه که بازم جای بحث داره.
بله،
عبارت ابن سینا استاد اینی که الاولو لا ند له ولا ضد له ولا جنس له ولا فصل له ولا حد له ولا اشارت اله. اینا تا اینجا به زبان توحید تنزیهی داره سخن میگه.
درسته،
خدا حد نداره، رسم نداره، جنس نداره، فصل نداره، مانند نداره. خب توحید تنزیهی هم که فرقه هاش زیاد هستن، فرقی با اونها نداره. اما این الا به صریح عرفان العقلی، این خیلی معنی توش هست.
بله،
اینو نشون میده که عقل برای رسیدن به یه حقیقتی به یه صراحتی نیاز داره. این صراحت عقل رو میخوان از کجا حاصل میشه؟
بسیار خوب، و همین جاست که عظمت ابن سینا
مشخص میشه.
مشخص میشه ابن سینا یک عارف تمام عیاره،
واقعا
از هیچ عارفی کم نیست. اما عرفان او عقلانی است. همینطور که الان شما خوندی از این کتاب، از عرفان عقلی سخن میگوید. به دنبال عرازی که عرض کردم خدمت شما، او میزانی جز عقل نمیشناسد. مکاشفات، مشاهدات، حدسیاتشو با عقل باید تنظیم کن. در اینجا ممکنه شما بپرسید که بسیاری از عرفا و خود ابن سینا هم یه جای گفته که طور ورای طور عقل، عرفا از طور ورای طور عقل سخن میگن. این طور ورای طور عقل معنیش این نیست که یه چیزی بالاتر از عقل هست. همه اون اطواری که ورای عقله، باز اونا هم عقله. باید بگیم عقل ورای عقل، عقل ورای عقل. این طور ورای عقل، اون طور دیگر هم عقله. منتاش اینا مراتب خلوص عقله.
آفرین.
اشکالی که ما داریم اینه که عقل با همه عظمت که ما براش گفتیم و داره، ما هم نگوییم داره، و عالم با عقل اداره میشه، با عقل، نه عقل من، با عقل کل. یه عقل این عالم رو اداره میکنه یا نمیکنه؟
عقل اداره میکنه
کل این عالم رو. عقل
جهان
اداره
یک میکنه؟ فکرت هست از
جهان
عقل.
یک فکر. این عالم نظمه، نظم عقل نیست؟
چرا؟
حالا این عقل همینطور میاد تا عقل بنده که ناقصه. هرچی میاد پایین ناقص میشه، هرچی حد پیدا میکنه محدودتر میشه. پایین تر آمدن این محدود و محدود شدن، بالا رفتن این وسیع و وسیع شدن. پس مثل یه دایره است که میاد این میاد تو به حد یک دایره کوچیک، حد یک نقطه میرسه، این دیگه صفر میشه. محیط دایره دیگه نامعلومه. یعنی یه دایره اینقدر وسعت بده که دیگه محیط ناپدید بشه، چی میشه؟ غیر متعقل. عقل تا اونجا ها میره ها. این که میگه طور ولای طور عقل، یعنی عقل خالصتر. ولی ما برای عقل چیزی که عقل رو تنظیم کنه نداریم. حالا شما سوالی کردی که حق تعالی، حق تبارک و تعالی، عبارت شیخه، لا ضد له، خدا ضد نداره،
ند نداره، جنس نداره.
ند یعنی مثل. حالا زد نداشتن یه قدر قبولش آسونه. ممکنه بگی حالا منم زد ندارم، مثلا فرض کن حالا خدا زد نداره، منم زد ندارم. اما شما حالا ممکنه زد نداشته باشی، که داریم، البته زدم داریم، حالا فرض کن نداره. اما مثل که داریم، مثل نداریم.
چرا؟
خدا زد که نداره، نداره، مثلم نداره. آره مثل خدا هیچی
لیسه که مثله ایشه،
لیسه که مثله ایشه. نظیر نداره، شبیه نداره، زد نداره، اینا رو که نداره. حالا از این بالاتر برو تو منطق، اینجا یه قد عقلانی میشه. جنس نداره. آقا هر چیزی اگه هیچی نداشته باشه از یه جنسی هست، مثلا جنس جماد، نبات، حیوان، مجرد، مادی، فرشته است، نمیدونم یه چی، یه جنسی داره. خدا جنس هم نداره، جنس منطقی هم نداره،
فصل هم نداره.
اگه جنس نداره، فصل هم نداره، مقوم هم نداره. فس مقوم جنسه دیگه،
پس برهان هم نداره، پیش نمیشه.
آفرین بر شما. اگر جنس و فس نداره، فلا برهان علی، برهان هم نداره، زیرا برهان با جنس و فس یه ماده مشترک دارن.
بله.
اشتراکه ما فی الحد. اگر جنس نداره، فس نداره، حد هم نداره. یعنی خدا نمیشه تعریف کرد. کی میتونه خدا رو تعریف کنه؟ به ما بگو اینا. آخه تعریف جنس و فصل میخواد.
بله،
مثلا آب رو تعریف میکنیم که جسمون باردون سیال، قطبون جسم تر سیال، انسان رو تعریف میکنه حیوان و ناطق، حیوان و صنعتگر. اینا تعریفات منطقیه دی. حالا خدا رو من چجور تعریف کنم؟ جنس که نداره، فصل هم که نداره، پس چی در بارش بگم؟ هیچی نمیتونم بگم، جنس نداره، پس فصل هم نداره. او وقت حد از جنس و فصل تشکیل میشه. حد یعنی تعریف. ما هر چیزی که بخواییم تعریف منطقی بکنیم جنس و فصلش پیدا میکنیم، ترکیب میکنیم، حد میشه. خدا که جنس و فصل حد هم نداره. خب حد نداره، حد عقلانی هم نداره، بی حده. بی حده یعنی چه؟ یعنی بی نهایته. در بی نهایت چه میشه گفت؟
خیلی چیزا.
حالا اینجا هم هیچی نمیشه گفت، هم خیلی چیزا، هم درست فرمود، هم خیلی چیزا میشه گفت، هم به یه معنی هیچی نمیشه گفت.
یارب به که شاید گفت این نکته که در عالم رخساره به کس ننمود اون شاهد هر جایی.
اون شاهد هر جایی،
اون شاهد هر جایی، خیلی حرف.
به دلیل این که غیر متناهیست، خود این دلیل، به دلیل این که غیر متناهیست، این غیر متناهی باید فهم کنیم یعنی چی. به دلیل این که حد ندارد،
شاهد هر جایی.
به دلیل این که مرز ندارد، همه جا هست، همیشه هست.
آفرین.
هیچ نقطه هست، هستی از او غایب نیست.
آفرین.
اگر حد داشت همه جا نبود. خوب گوش بده، چیزی که حد دارد همه جا نیست، در محدود است. ببینم، چیزی که محدوده از محدوده خودش خارج میشه؟
خیر، همیشه محدود.
حالا اون هرچی بزرگ باشه ها، هرچی بزرگ باشه، اگه حد داشت
محدوده.
غیر حد از بیرون از حد خودش دیگه نیست. حد یعنی دیگه تا اینجا هستی تا اینجا نیست.
تعریفش هم همونه.
تعریفش هم همونه. اما اگه حق تبارک و تعالی حد ندارد، کی میتونه بگه تا کجا هست؟ کی میتونه بگه تا کی هست؟
آفرین.
تا کی کجا؟ ببین دو تا پرسش اساسی ما داریم در عالم. این دو تا پرسش خیلی جدی میگه آقای لاریجانی. اساس پرسش این دو تا پرسش، کی
کجا
و کجا. اگه این دو تا پرسش ما نداشتیم چی کاره بودیم؟
هیچ،
هیچ، همه چیز از بین میرفت. کی کجا؟ یعنی از زمان میپرسی. کجا؟ از مکان میپرسی. اگه ما زمان و مکان نداشتیم چی میگفتیم؟
هیچ.
کی و کجا دو پرسش بنیادی است که بنیادی ترین پرسش هاست. تمام پرسش های دیگر بر اساس کی و کجا شکل میگیره. در همه چیز شما از کی و کجا میتونی بپرسی. در همه چیز. حال در باره خدا میتونی از کی و کجا بپرسی؟
نخیر.
میپرسی، ولی این سوال ساده لوحانه است. یعنی آدم نادانی پرسش میپرسی.
کسی که خالق کون و مکان است، کجا و کی از او گفتن محال است.
آفرین بر شما. شوق کی و کجاست؟ کی و کجا در پرتو تجلی اوست، مخلوق اوست، جلوه اوست. کی و کجا چیه؟ که کجا از تجلیات او ناشی میشن، مخلوق او هستن. پس ما نمیتونیم درباره خدا بگیم کی و کجا. خب همین حکمی که من میگم درباره خدا نمیتونیم از کی و کجا بپرسیم. حالا این کی و کجا فارسیشه عین و متا. عینه و متا مقولیشه، ارسطوییشه. عین و متا، عینه یعنی کجا، متا یعنی چه زمان. عین و متا، کی و کجا، که این سوالات و هیچ سوال دیگه، اصلا هیچ سوال مقولی نمیشه، سوال نسبت هم نمیشه، سوال از جوهر هم نمیشه. سایر مقوله، حالا من در بین ده مقوله ارسطویی یا دوازده مقوله کانتی دو تا مقوله رو پیدا کردم کی و کجا. سوالات ده تا مقوله داره ارسطو، کانت دوازده تا مقوله داره. از هیچ مقوله از خداوند نمیشه بپرسی. یعنی فوق المقوله است خداوند، فوق المقوله است، یعنی تو مقوله نمیگنجه، محدوده نداره. از هیچ مقوله نمیشه پرسید پشت بنیادی ترینش کی و کجا. حالا نمیشه سوال کرد. خب این حکم که الان ما داریم با هم صحبت، که نمیشود در باره ذات لایزال احدیت از کی و کجا و از هر مقوله دیگه پرسید، چه چیزی این حکم رو داره میکنه؟
همون عقل.
حکم عقله؟ عقل حکم میکنه یا غیر عقل؟
عقل حکم میکنه.
اگه عقل نبود این حکم رو داشتیم؟
نه.
ما چی میتونستیم بگیم؟
اینجا عقل فراتر از منطق یک منطق دیگه ای داره، اونو داره. معلومه
که عقل فراتر، چون عقل منطق رو ساخته.
آره.
این سراحتش. من از شما پرسیدم که عقل منطق رو ساخته یا منطق عقل رو. شما فرمودم
منطق.
سازنده بالاتر یا ساخته شده؟
سازنده بالاتره.
پس عقل بالاتر از منطقه. آره. بله عقل میتونه منطق دیگه هم داشته باشه. میتونه. بله. همه الان منطقه جدید یه مقداری از منطقه ارسطو فرا رفته و میتونی منطقه های دیگه بسازی. ببین هر الان هر علمی یه منطقی داره، منطقه ارسطویی بر مسائل عقلی و فلسفی خوبه، اما الان مثلا منطقه فقه، علم اصول منطقه فقه، علم اصول بر خودش منطق داره، زبان بر خودش منطق داره که صرف و نحو منطق زبانه، نه علم نحو منطق زبانه، نه ترس بگو نه علم نحو منطق زبان عربی است، دستور زبان منطق زبان فارسی است. بله، اما سرانجام حکم عقله. ما رسیدیم به بالاتر از این مرحله، ما رسیدیم به اینجایی که الان وقت که ما از که کجا درباره اختالا نمیتونیم بپرسیم و از هیچ مقوله یا او رو فوق المقوله میدونیم و جای پرسش باقی نمیماند، این حکمی که جای پرسش نیست حکم کیه؟ اینه که حکم میکنه
عقله.
عقل، حکم عقله. این خودش یه منطقه، این بالاترین منطقه. اینجا میگه از این منطق هم نپ، خود این یه منطقه که میگه بر اساس مواد منطقه ارسطویی سوال نکن. این یه منطقه مافوق منطقه ارسطو. این حکم میگه بر اساس منطقه ارسطویی ده مقوله ای مپرس.
آفرین، همین نکته است.
این حکم میگه بر اساس تفکر کانتی 12 مقوله ای مپرس. این خودش یه منطقه دیگه. این حکم اینه که دارم میگم
عقل بالاتر. شاهکارهای ابن سینا این بود که عقل رو در اسارت منطقه ارسطویی و مقولات دهگانه،
به همین جهت به عالم عرفان وارد شد.
آفرین،
به همین جهت
پس میشه
از عرفان عقلی سخن میگوید،
از منطق و برهانهای نوینی در ساعت عصر سخن
گفت و بالاتنیش ابن سینا گفته. من هنوز بالاتر از فکر ابن سینا در این مقوله، حالا مقولات دیگه ممکنه، در این مقوله پیدا نکردم.
من در حیرتم از بیان ملا صدرا. ایشون میفرماید، ایشون در این برهان صریح عقلی بالاخره هستی را برهان هستی قرار داد، از هستی به هستی استدلال. اینجا باز نوعی برهان هست، خب این برهان باشه، این بله. برهان نور مبینه.
بله، نور مبینه. بله، شهد الله انه لا اله الا هو.
نباید بگید که واسطه قرار
و همه اینا که ابن سینا بهش رسیده ریشه قرآنی داره. حالا اینجا فوری استفاده نکنی که بگیم پس یه متکلمه. نه، ابن سینا فیلسوف باقی میماند، عارف هم هست، از قرآن هم حد اکثر استفاده رو میکنه. این همه ریشه قرآن.
اصلا قرآن رو در کلام خلاصه کردن جفاست.
اینجا ببین شما مرتب در قرآن خود خداوند فرموده به به به، بس این آیات آدم رو اصلا به وجد میاره. لا یسأل عما یفعل و هم یسألون. میگه اینجا جای سوال نیست، همین جای سوال نیست رو این یک کلمه است، هم تعبدی شما قبول میگیری حالا نپرس. اما ببین این توضیحی که من دادم از بیان عقلی ابن سینا چقدر عمیق بود، میره تا منطقی که میگه با منطق ارسطویی جایی که یا کجا نیست توضیح میده.
آفره،
اینا توضیح بود. لا یسأل عما یفعل و هم یسألون. شما از خدا نمیتونی بپرسی، کی میتونه خدا رو محاکمه کنه؟
هیچ.
تو میخوای واسی در مقابل خدا از خدا بپرسی؟ تو کی هستی؟ تو کی که میخوای بپرسی؟
هیچ.
خب وقت اینا رو ببین ابن سینا چقدر توضیح میده، چقدر زیبا توضیح داده. اینه که او از عرفان عقلی سخن میگوید و من این مسئله 50 سال منه آقای لاریجانی که بین عشق و عقل، معرفت و عقل نسبتی هست، من نمیخوام بگم حل کرده این مسئله. یه کتابی نوشتم که حالا چندین بار چاپ شده، 3 جلده، شما
دفتر
عقل و آیات عشق، درباره همین مسئله است که آیا عقل و عشق چه رابطه‌ای با هم دارن. چون غالبا فکر کنن عشق و عقل بده، عقل و عشق بده، این یک نزاع زرگری است و اشتباه فاحشی است. من در اونجا خواستم اثبات کنم که نه عشق از عقل بی نیازه و نه عقل از عشق، و سرانجام در مبادی عالی عقل و عشق یک چیز میشند. فلم یبقى الا واحد، یه هویت بیشتر ندارن، پایینا جدا میشن از هم. هرچی پایین میان جدایی بیشتر، هرچی شما تنزل کنی جدا تفرقه بیشتره. دیدی اینجا بهمنیار میگه که نازلترین وجود، نازلترین وجود چیه به نظر شما؟ چی میگه بهمنیار نازل وجود؟ نازلترین وجود چی میدونه؟ پایین ترین درجه وجود چیه؟
ماهیات دارن، ماها ممکنه وجود ماها رو.
در عالم طبیعت، در عالم ماده هیولا ماده، در عالم مجردات ماهیت، ماهیت عدم نی، عدمیه، عدم محض نیست، عدمیست، یعنی بهره ای از هستی بوی از وجود شنیده، هرچند در یه به یه معنی هم بوی از وجود نشنیده، در اینی که بوی از وجود نشنیده بوی از وجود شنیده.
بله،
اون یعنی به عبارت ساده تر بیان کنم، چیزی که فقط کارش قبول و پذیرشه، فعلیت نداره. یه چیزی که فقط میپذیره ولی فعل نمیبخشه، فقط قبول میکنه، هیچی نداره برای بخشیدن، این نازلترین مرتبه وجوده. قبول محض، پذیرش محض، نازلترین مرتبه وجوده.
بله.
ولی قوی ترین مرتبه وجود چیه؟
وجود مطلق حق تعالی،
بخشندگی محض. حق تعالی جود محضه، بخشندگی محضه. ببینم
اینجا شما آوردین قوی ترین و ضعیف ترین موجود.
آها، قوی ترین موجود بخشنده مطلقه،
بخشنده مطلقه.
ضعیف ترین موجود پذیرنده مطلقه، فقط میگیره هیچی نمیده، فقط میگیره هیچی نمیده.
یا
قوی ترین فقط میده و هیچی نمیگیره. خوب گوش بده، خداوند میدهد و نمیگیرد،
غنی الحمیده الناس،
هیولا یا ماهیت، میگیرد و نمیدهد. این ضعیفترین، اون قویترین. حالا اینجا جای بحث است. خدا که جود محضه و میبخشد، یکی شما میتونید از من بپرسید برای چی میبخشه؟ برای چی میبخشه؟ شما اگه یه چیزی ببخشی مسلمه یه منظوری داری، بخشش میکنی برای این که یا یه عوضی بگیری یا حداقل ثواب ببری، این غریق رو نجات میدی. قصدت چیه؟ قصد اینه که ثواب اخروی داشته باشی، اجر معنوی داشتی، حداقل مطابق اخلاق عمل کرده باشی. یه نظری داری که یه جودی میکنی یا نداری؟
چرا؟
خداوند جود میکنه برای چی؟
اقتضاء جواد جود است.
آمین.
من نکردم خف تا سودی کنم،
بلکه تا بر بندگان
جودی
کنم. دوباره اینجا یه رندی بازم سوال کرده. اینه یه بارم اینجا گفتیم در این برنامه، حکیم هیدجی.
آره.
اون حکیم بوده. میگه خیلی خوب، غرضش جود بر بندگان بوده، اما غرضش از اینکه بر بندگان جود کنه چی بوده؟ غرض گر به غیر است، به شعر گفته، غرض گر به غیر است ایصال خیر، چه حاجت ز ایصال خیرش به غیر. خیلی خوب، میخواد جود کنه. چرا میخواد جود کنه؟
مشکلش همین به غیره.
ها ها، حالا چرا میخواد به غیر جود کنه؟ اگه اینو سوال کنه چه جواب میدی؟
چون به غیر خودش جود نمیکنه، شؤونش.
چرا؟ به غیر خودش هم جود میکنه، اما
ذات نایافته از هستی بخش
این جود را میکند، نه برای اینکه چیزی بگیرد، اقتضای ذاتشه. ذات حق جود محض. اینجاست که ما میرسیم به جایی که صفات را این ذات میدونیم، که اون بحث مفصل دیگری دارد و در فرصت دیگر صحبت خواهیم کرد.
ذات نایافته از هستی بخش که تواند که شود هستی بخش، بله اون اقتضای ذاتش. بحث هایی بود، منتها میخواستم راجع به همینجا وارد بحث صراحت، فرق صراحت با تأمل بشم، که اینجا باز یک لطیفه زیبایی وجود داره که انشالله در جلسه بعد پی خواهیم گرفت. یارب این شمع دل افروز ز کاشانه کیست؟ جان ما سوخت، بپرسید که جانانه کیست؟ حالیا خانه برافروز دل و دین من است، تا هماغوش که می باشد و همخانه کیست؟ تا دیدار دیگر به اتفاق استاد عزیز، و همه شما خوبان خداحافظی می کنید. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.